الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد نروی جلسه 76 مورخ 16/12/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. نکته کوتاهی رو از بحث دیروز اشاره کنیم و وارد بحث بعدی بشیم. اون نکته این است که تراث علمی مکتب اهل بیت در چند قسم و طائفه از مطالب میتونه دستبندی بشه. یک، روایاتی که از سیره پیامبر اکرم و تقابل حضرت با خط نفاق در زمان پیامبر حکایت می کند. دوم، روایات و مطالبی که تثبیت بحث امامت و این که تئوری پیشوایی پس از نبوت ترسیم شده در امامت است. سوم، روایاتی که از فضائل اهل بیت حکایتگری میکنه. چهارم، روایات احکامی که در رابطه با احکام فرعی فقهی از ائمه معصومین صادر شده است. در کنار این توائف اضافه کنید کتبی رو که اندیشمندان اهل سنت راجع به فضائل اهل بیت، شناخت اهل بیت و برخی از تحلیل‌های موافق با دیدگاه مکتب تشیع ارائه کرده. ما شکی نداریم و به طور قطع تاریخ دلالت می کند که در قسمتی از این مطالب داعی بر حذف و نابودی و از بین رفتن کاملا موجود بوده است و نمونه های انبوه و فراوانی داریم. که حالا به مناسبت هم اشاره میکنم در این جلسه. برخی از این مطالب هم داعی بر نفی کردن کمتر بوده است و هم کثرت ابتلاء مردم باعث شده بود که روایات اهل بیت در این زمینه مثل احکام فرعی فقهی به زودی نسخه برداری بشه و در بین مردم پخش بشه. لذا در این قسم هم ولو فی الجمله داعی بر نابودی وجود داشته، اما نه این داعی به قوت سایر مطالب بوده است و هم کثرت نقل و استنساخ روایات مربوط به احکام فرعیه باعث شده است که حذف و نابودی اگر بوده است بسیار قلیل و غیر قابل اعتنا باشه. دیروز اشاره کردیم، شاهدش هم این است که همان فقهایی که برخی از کتب حدیثشون مفقود شده، کتب فقهی اونها در دست است، نمیبینیم استشهاد کرده باشن به احادیثی که در دست ما نیست. شاهد دوم، مقارنه از نظر کمیت بین روایاتی که مکتب تسنن با همه بسته یدشون این روایات رو نقل کردن و در مقابل انبوه روایاتی که از اهل بیت پیامبر امروز در دست ماست در رابطه با احکام شرعیه، که حالا ما در مباحث حجت هم نقد کتب حدیثی اهل سنت رو خواهیم داشت. یک سوال میکنن مرتب که آقا اگر شما دنبال سنت پیغمبرید این همه روایت تو مجامع اهل سنت است، بر چی بنا اصلا نگاه نمیکنید؟ برای چی شما که میگید وحدت و تقریب اصلا بنا اعتنا نمیکنید؟ خب این بحث کارشناسی عمیقی میخواد که در بحث حجیت و سنت مطرح میکنیم و بعد مقارنه میکنیم اونجا از نظر کمیت بین روایات فقهی اهل سنت، روایاتی که در مجامع شیعه هست، تا به این نکته وجدانن برسیم. حالا دقت کنید، نسبت به ضیاع کتب در زمینه‌های غیر از احکام فرعی ما نمونه‌های مختلفی از این کتب داریم که گزارشگری های از اونها در دست است، ولی این کتب از بین رفته است و داعی بر نابودی در رابطه با این کتب فراوان بوده. هم از کتب اهل سنت هم از شیعه مثال میزنیم. مثلا ببینید مرحوم سید ابن طاووس که گاهی در مباحث فقهی اشاره کرده ایم، قبل از حمله مغول میزیسته است و منابع مختلفی در دستش بوده است. در برخی از کتابهاش استشهاد میکنه به کتابی که ابوالقاسم ابن محمد ابن احمد مأمونی خوارزمی از علمای اهل سنت نوشته است، کتاب الحاویه فی مذمات معاویه، و عماد الدین طبری هم در کامل بهایی فراوان از این کتاب نقل میکنه. امروز علی الظاهر هیچ نسخه ای از این کتاب در دسترس نیست. خب این داعی بر نابود کردن فراوانه اینجا. الحاویه فی مذمات معاویه، اینا در طول تاریخ بازسازی میکنن عمده ترین نظریه اعتقادیشون تثبیت شخصیت معاویه است. این که میگم عمده ترین، بله، اسم نویسنده ابوالقاسم ابن محمد ابن احمد مأمونی خوارزمی، بزرگترین تفکرشون این است که معاویه رو انظر قداست تثبیت کنن و خودشون هم تحلیل میکنن. دقت کنید برای چی؟ میگن اگه معاویه شکسته بشه بالاترها شکسته میشن دیگه، اون یه مرزیست که اگه اون مرز از بین بره دیگه مرزی باقی نمیمانه. لذا همه همتشون اینه که اگه یزید هم تقدیس میکنن به خاطر یزید نیست، به خاطر معاویه است. چون اگه یزید هم تختعش کنن به گوشه قبای معاویه برخورد میکنن، میگن چرا همچی کسی رو منصوب کرد. یزید هم تقدیسش به خاطر یزید نیست، به خاطر بقاء معاویه است. خب یک عالم سنی بنویسه الحاویه فی مذمات معاویه. از کدام گزارشگریای زیادی هم سید ابن طاووس داره در کتاباش، هم عماد الدین طبری در کامل بهایی. خب این کتاب هیچ نسخه ازش امروز در دست نیست. یا کتابی رو باز عماد الدین طبری از این کتاب زیاد نقل میکنه، مطالب و بنی امیه از ابو سعید اسماعیل ابن علی سمان الحافظ زاهد رازی متوفای 445، ابو سعید اسماعیل ابن علی السمان الحافظ زاهد رازی، شرح حالشو در سیر اعلام نبلا جزء 18 صفحه 55 به بعد ببینید، مطالب بنی امیه. خب این کتاب امروز در دسترس نیست. یا ببینید کتابی رو ابن حجر در اصابه سید ابن طاووس و برخی دیگر از علما نقل میکنند، کتاب المناقب از ابوبکر احمد ابن موسای مردویه اصفهانی متوفای 410، از این کتاب نقل میکنن که به سند نقل کرده است از پیغمبر حضرت فرمودن خمستون منا معصومون انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. خب این کتاب طبیعیه و عالم هم عالم سنی است، این کتاب خیلی طبیعی است که دستگاه تفکر تسنن نذاره این کتاب بماند. اینا چیزای طبیعی است، ما قبولم داریم. اینا رو که میگم دیروز که از آقای میگه پس دیگه این مطلب با قاطعیت هیچ حدس پیش، نه تفکیک کنید، مقصود این نیست که همه تراث مونده از هر چی بوده، نه، اینجا روشنه که دایه بر حذف بوده. یا از همین کتاب نقل میکند روایتی رو از ابن عباس که ابن عباس گفت 33,000 حدیث در فضیلت امیر مؤمنان علی علیه السلام وجود داره. یا کتاب دیگری از کتب علمای اهل سنت معالم العطرة النبویه و معارف اهل البیت الفاطمیت العلویه، یعنی اسمش کافیه که کتاب از بین ببره، محتواش نمیخواد فکر کرد. ابو محمد عبدالعزیز ابن محمد ابن مبارک الحنبلی البغدادی، بله، این کتاب گزارشگری های جالبی در بعضی از سیره های فارسی و غیر فارسی از این کتاب آوردن که معلوم میشه شرح حال ائمه بوده است و مطالب تکندهنده و عجیبی در فضائل ائمه اهل بیت آورده. خودش هم عالم حنبلی بوده، مسلم هم هست که سنی بوده و حنبلی بوده. این که تغییرم شیعه شده باشه نوشته باشه، نه، اربلی رو در کشف القمه ببینید گزارشگری های از این کتاب میکنه، خب هیچ نسخی ازش در دست نیست. و صدها کتاب دیگر علامه خبیر، نه نگاه کنید شیخنا انصاف رو رعایت کنید، این انصاف نبود. فصل الخطاب مرحوم نوری رو ما میگیم چاپ نکنیم به خاطر اینکه محتواش قبول نداریم، یک اتهام بزرگ به شیعه است، جوابم دادیم، ولی تو کتاب خونه هامون هست، اما کتاب رو نابود کنیم که این ببینید مرحوم سید عبدالعزیز طباطبایی این رو در مشهد نقل کردن، بعدم در یه مصاحبه ایم آوردن، من خودم پیگیری کردم این نکته رو. ایشون گفتن کتاب تنزیه الانبیا و الائمه رو در کتابخانه مسجد ایاصوفیای استانبول رفتم دیدم، به شماره 3165 آخر کتاب که مربوط به تنزیه الائمه است دیدم پاره شده، یک کسی در حاشیه نوشته است این قسمت کتاب را پاره کردم و دور ریختم. یا در تحریفا الان مواردی رو من عرض میکنم با انصاف نه با تعصب شیعی، لطمه مکتب تسنن به خاطر تعصب اعتقادی به تراث علمی زده است که یک نمونشه در بین شیعه بیارید شما، یک نمونشه. حالا تحریفاتی که الان اشاره میکنم تحریفات لفظی و معنوی تکندهنده، این کجا انصاف این کارا که میشود؟ ما تحریف رو در این موارد یا حذف و این موارد رو بسیار قبول داریم. یا نمونهی که دوستان یادشون هست در یک به مناسبتی در مباحث غدیر من اشاره کردم که شما ببینید تاریخ طبری میشه اصح کتب تاریخ عند اهل سنه، تا امروز اصح کتب تاریخی است. حجت الوداع رو ذکر میکنه، پیغمبر از مدینه حرکت کردن، کجا نشستن، کجا خوابیدن، کجا پف کردن، کجا توف کردن، همه اینا رو یکی یکی گزارشگری میکنه تا پیغمبر رسیدن مکه. برگشتش چجوری؟ برگشت مثل که سوار جت بوئینگ شدن از مکه برگشتن مدینه، گویا هیچ چیزی اتفاق نیفتاده. برای چی؟ به خاطر که اگه برگشت رو بخواد بنویسه باید حادثه غدیر رو بنویسه، باید غدیر رو بنویسه، وقت ظرفیتی بوده که نمیتونسته یا نمیخواسته اون وقت غدیر رو بنویسه. در اواخر عمر طبری تغییر نظریه داد، بلکه لعل شیعه شد، این تغییر نظریه باعث شد وجدانش بهش با چرا غدیر رو ننوشتی، بازسازی کرد حادثه غدیر رو، 2 جلد راجع به اسناد حادثه غدیر نوشت. تاریخ طبری تا امروز 10 نسخه ازش مونده، 1 نسخه از این 2 جلدش نمونده. حالا جالب اینه گزارشگری این که میکنه شیعه نیست، شخصیت بیگذشت تسنن مثل ابن کثیر در بدایه و نهایه جزء 11 صفحه 167 و قد رأیت له کتاباً، یعنی مال طبری، جمع فیه احادیث غدیر خم فی مجلدین ضخمین. این آخر عمر طبری است. در جزء 5 صفحه 227 و قد اعتنا به امر هذا الحدیث، حدیث غدیر، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری صاحب تفسیر و تاریخ، فجمع فیه مجلدین اورد فیه ما طرقه و الفاظه. خب سوال اینه، تاریخ طبری میمونه با این همه نسخه، این مجلدین زخمین در طرق احادیث غدیر یک نسخه ازش باقی نمیمونه؟ خب این نشون میده که داییست بر این که از بین ببرن، وقت داییست بر این که نه تنها کتاب خونه ها سوزنده شده از بین رفته اینا، اصلا داییست بر این که اینا شخصا از بین ببرن. شاهد بالادرش انواع تحریف های لفظی و معنوی که در کتب ایجاد میکنن. از این تحریف ها میگه، دو تا نمونه براتون بگم ببینید که وضعیت چگونه هستش. شما الان روایتی داریم، روایت اینه: انا خیر الانبیا و علی خیر الاوصیا. این نقل دوم جبرئیل گفت، ان الله، خطاب به پیامبر گرامی اسلام، ان الله جعلك سید الانبیا و جعل وصيك سید الاوصیا. ابن حجر در لسان المیزان جزء اول صفحه 537 عبارتش اینه: وقد رواه ابو سعد ابن سمعانی فی خطبت کتاب الانصاب من هذا الطریق. البته میخواد ابن حجر طریقو بزنه، میگه طریق ضعیفه. بعد میگه که سمعانی در خطبه کتاب انصاب از همین طریق روایت آورده. نسخه های مطبوع کتاب انصاب رو ببینید، نیست. ابن حجر آدم بیگذشت، اینجا میخواد حدیث رو بزنه، چطور میگه سمعانی در خطبه کتاب انصابش از همین طریقی روایت رو آورده؟ الان وجود نداره. روایت دیگه از پیامبر اکرم، انا عبدالله، از امیر مؤمنان، انا عبدالله و اخو رسولهی و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب. بویسری صاحب قصیده معروف در فضیلت پیامبر، یک کتابی داره مصباح الزجاجه فی زوائد ابن ماجه، جلد اول صفحه 20، عبارت بویسری حدیث رو میاره، میگه و رواه الحاکم فی المستدرک من طلیق من حال ابن عمر و قال صحیح على شرط الشیخین. شما مستدرک حاکم را از اول تا آخر موز بگردید، از اول تا آخر بگردید. جالب اینه که ذهبی هم در کتاب تلخیصش همین حدیث رو میاره، میگه از مستدرک نقل شده، مستدرک حاکم رو بگردید. در مباحث مهدویت بنده اشاره کردم، روایت 4 از علمای بزرگ اهل سنت نقل میکنن از کتاب صحیح مسلم. المهدی حق و هو من ولد فاطمه، از جمله سبان در اصحاب الراغبین، میگه اخرجه مسلم. نسخه‌های صحیح مسلم امروز بگردید روایت رو پیدا کنید، نیست. سنن ابن ماجه کتاب المهدی مختلف ازش گزارشگری میشه، روایاتی نقل میکنن. اون روایات امروز آدم مقارنه میکنه، میبینه در نسخه‌های چاپی کتاب المهدی شده کتاب الهدا. ببینید این، حالا انواع تحریف‌های دیگه که بمانه روایت رو نقل میکنه، میگه که اون روایت معروف حضرت امیر آمدن، عرض کنم به حضورش، از جنگی بعد یه نفر اختلافش افتاد، رفت پیش پیغمبر شکایت کرد. حضرت فرمودن چرا از حضرت امیر ناراحتی؟ علی چنین است چنان است و هو ولیکم من بعدی. خب بزرگانشون روایت رو میارن تا اینجا، بعد میگن الی آخر الحدیث. آدم فکر میکنه سه خط دیگه این حدیث مونده که نیاوردن. و وقتی نگاه میکنیم این همین جمله رو فقط داره، و هو ولیکم من بعدی، همینه نیاورده، میگه الی آخر الحدیث. یا عرض کردم در بحث مباحث لغوی برسیم، اندیشمندانی که در ادب عربی فوق العاده مسلطند و اشعارشون باید مد نظر قرار بگیری، که از بزرگترینشون ابو تمام طائی است، صاحب دیوان الحماسه، بسیار آدم عجیبی است، هم در ادب عربی فوق العاده است، هم از بزرگان تشیع است. تو دیوان الحماسه اشعاری داره، ببینید بعد اون تحریف محقق رو ببینید، اولا اشعار چقدر زیباست، و یوم الغدیر استوزح الحق اهله بفیحاء لا فیها حجاب ولا ستر یمد بالذبعیه و یعلم انه ولی و مولاکم فهل لکم خبر فکان لهم جهر باثبات حقه وكان لهم في بذهم حقه جهر. اولا صناعت ادب عربی عجیبی توی شعر به کار رفته، محتوا، فکان لهم جهر باثبات حقه. وقتی پیغمبر ذبعه حضرت رو گرفت گفت و ولی و مولاکم فهل لکم خبر فکان لهم جهر باثبات حقه، با صدای بلند اثبات حق کردن، گفتن بخن بخن. بعدن و کان لهم فی بزهم حقه جهر، این جهر به معنی دیگر است غیر از اون جهر. و بعد کان لهم اصحاب پیغمبر فی بزهم حقه، در زدن کنار حق حضرت، غصب حضرت حق حضرت امیر جهر بود. اونجا جهر به معنی صوت بلنده، اینجا جهر به معنی مسیر رو رفتن بدون پیشوا، بدون شناخت. اینجا به معنی تحیر است، میگه اونجا با صدای بلند جهر به اثبات حق کردن، اینجا وقتی غصب کردن حق حضرت امیر رو، در حقیقت پیشوایی رو کنار زدن، راه بدون رهبر انتخاب کردن، راه بدون شناخت انتخاب کردن. دیوان ابی تمام طائی رو دکتر ملحم ابراهیم الاسود تحقیق کرده، به این اشعار میرسه، صفحه 381 دیوان حاشیه میزنه، و یوم الغدیر استوزح الحق اهله. یوم الغدیر چیه؟ من میسه یوم الغدیر واقعت حرب معروف، یوم الغدیر واقعت حرب معروف، یک جنگ مشهوری بود. خب بی انصاف یمد به ذبعیه و یعلم انه ولی و مولاکم فکان لهم جهر به اسم، اینا چیه که اگه واقعت حرب معروفه با این کلمه میشه حقیقت رو از بین برد؟ انواع این تحریفات فراوان در کتب، مخصوصا کتبی که سلفیه چاپ میکنن. پس این تحریفات در این موارد ما قبول داریم، روشن است، تحریف انجام شده، نابودی کتب انجام شده، اما نسبت به بحث احکام نه دایی به این حد بوده، بست و گسترش احکام و روایات فراوان بوده، لذا این نکته که ضیاع کثیری از روایات شده و اجمال داره روایت، نکته قابل قبولی نیست. این دو شاهد هم اشاره کردیم. در آخرم از این محقق محترم تحقیق الاصول من تشکر میکنم، دیشبی که از دوستان زنگ زدن گفتن قبلا هم با ایشون صحبت کردم، از ایشون نقل میکنن از یکی از اساتید ما این نکته رو، بعد ایشون گفتن بله من در جلد ششم این کتاب هنوز چاپ نشده تدارک کردم این رو، در بحث حجیت ظواهر گفتم این نکته مثلا نقادی کردم درست نیست، روایات از بین نرفته، قرینه بر بقای روایات داریم، تنها کتب ابن ابی عمر بوده، قرینه دیگه نداریم، اونم که روایات بوده. گفتن همچه توضیحاتی هم محقق محترم داده است. بالاخره این بحث حالا با حاشیه های مبسوطش در بحث حجیت و سنه اشاره خواهیم کرد. مبحث نهم انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.